رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم و از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 24 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 بامداد.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و صبح شما بخیر و شادی شنونده ارجمند و عزیز. فیروز برات هستم و از دوشنبه همراه شما. در ابتدا همراه میبینیم که چگونه هوای امروز ما و شما را انتظار است. امروز نیز شاهدی هوای نیمه ابری در دوشنبه میشویم و حرارت در اینجا از 19 تا 36 درجه میرسد. در شهر قرغان‌تپه هوا از 22 تا 37 درجه گرم میشود.
در شمال در شهر خوجند نیز هوا امروز نیمه ابری خواهد بود و حرارت از 20 تا 35 درجه میرسد. ساکنان شهر قاروق مرکزی ولایت بدخشان شاهدی حرارت نسبتاً معتدل خواهند شد. حرارت در اینجا از 16 تا 28 درجه را تشکیل خواهد داد. با امید آنکه روزی خوب داشته باشید از شما دعوت میکنیم به عنوان مهمترین اخبار توجه فرمایید.
رادوان کراجیچ میخواهد در دادگاه سازمان ملل به وکیل دفاع خود را دفاع کند.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید که جریان سلفیه در این کشور حق فعالیت ندارد.
باراک اوباما در شهر برلین نطق ارائه میکند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید قادر است قرضهای صندوق بین المللی پول را سری وقت برگرداند.
امریکا از قزاقستان دعوت کرد به ارزش های سازمان امنیت و همکاری اروپا احترام گذارد.
رادوان کراجیچ رهبری سابق سربهای بوسنی ضمن محاکمه در دادگاه جنایت جنگی سازمان ملل بدون وکیل از خودش دفاع میکند. به گفته وکیل مدافعش سویتوزار وویچیچ، به رهبری پیشینی سربهای بوسنی در دادگاه هیگ و یا گاگا گروهی وکیلان کمک خواهند رساند، اما ضمن محاکمه دادگاهی و خودش از خودش دفاع خواهد کرد. برونو ویکاریچ سخنگوی دادگاه جرایم جنگی سربستان روز چهارشنبه گفت رادوان کراجیچ به زودی به دادگاه بین المللی سپرده خواهد شد.
عقیدتاً وی هفته آینده می تواند در دادگاه هیگ باشد. اگر همه دلایل در اسناد دادگاه تایید شوند یا شاید کمی زودتر اگر کمیسیون ما زودتر تصمیم بگیرد.
Би можда могло и нешто рани, уколико кај веќе буде могуќности да рани одлучуе.
Радован Караджич, ки ба насилкуши дар замони джангхои салхои 1992-95 дар калемрави Югославија и Собиг мутаами шават, бади бештар аз як дах сола шоми душанби дар шари Белград дасгир шот, вай ба тагири ном ва гузаштани рушу муи сари жулида ба хайси табиб дар як бимористан кар мекарда аст. Ба гуфтеи вакили дифаш, Радован Караджич хост аст то рушу муи сари уро кутах конанд.
وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت پیروان جرایان سلفیه در کشور را غیر قانونی خواند. معاون وزیر عدلیه عزیز مدیموف روز چهارشنبه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت
سلفیه این جریان مذهبی اسلامی است. وقتی که ما با برنامه آنها و مقصد برنامه آنها آشنا می شویم، آنها در زینه های معین با قانون اساسی تاجیکستان و قانون های جمهوری تاجیکستان، از جمله با قانون مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم تاجیکستان در مخالفت قرار دارند.
پیروانی سلفیه که یک جرایانی تندروی اسلام محسوب می شود، تا سالهای اخیر در تاجیکستان افزودند و روحانیونی کشور ابراز نگرانی می کنند که ترغیب زیاد و افزودن پیروانی این جرایان می تواند سبب نزاع‌های مذهبی شود.
قرار است امروز باراک اوباما نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به خارج در پایتخت آلمان شهر برلین سخنرانی کند. در خاتمه بازدیدش از خاورمیانه باراک اوباما گفت در صورت انتخابش به مقام ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر با اسرائیل رابطه خلل ناپذیر برای خواهد ماند و همچنین گفت ایرانی صاحب سلاح اتمی خطر نهایت بزرگ ایجاد خواهد کرد و جهان نباید گذارد تا که ایران صاحب بمب اتمی شود.
کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا برای فسادکاری و اداره نادرست بلغارستان را تنبیه داده و اختصاص کمک مالی برابر به صدها میلیون یورو را برای این کشور متوقف کرد. یوهانس لایتنبرگر سخنگوی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه گفت اتحادیه اروپا عضو دیگر خود رومینیا را برای کاری ناکافیش در راه مبارزه با فسادکاری تنقید نمود، ولی از مالی تحریمات تنبیهی به ضد آن خودداری ورزید. بلغارستان و رومانی اعضای نوی خانواده اتحادیه اروپا می باشند که سال 2007 به آن پیوستند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید برای بازگردانیدن قرض صندوق بین المللی پول کافی در اختیار دارد و آن را سری وقت برمیگرداند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی روز چهارشنبه گفت این بانک بیش از 35 میلیون دلار برای بازگردانیدن قرض صندوق بین المللی پول در اختیار دارد و باقی‌مانده آن را نیز در فرصتی در کاری به حسابی آن سازمان می‌گذراند. اولی سال روان صندوق بین المللی پول گفت حکومت تاجیکستان با اطلاع بر دروغ از آن سازمان پول گرفته است و از این سبب باید 47 میلیون دلار قرض صندوق بین المللی پول را پیش از مهلت برگرداند.
ایالات متحده آمریکا از حکومت قزاقستان خواست پیش از گرفتن کرسی ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا تا آخر امسال نشان دهد که واقعا دموکراسی در آن کشور رشد میکند. انتظار میرود قزاقستان سال 2010 رهبری سازمان معتبر حامی حقوق اروپایی را بر عهده بگیرد. قزاقستان ثروتمند از ذخیره های نفت و گاز که برای کشورهای غربی منبع انرژی اضافی محسوب میشود، با وجود انتقادات از سابقه نقض حقوق انسان در این کشور به مقام رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا بری شد. ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن یک نشست گفت قزاقستان باید تلاش‌ها جهت دموکراسی سازی جامعه را تقویت بخشیده و تا آخر امسال عهد دهد که کار بیشتری در این راه خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، اخبار و گزارش های مجله بامدادی و دیگر برنامه های رادیو آزادی را می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی یا که وبسایت رادیو آزادی دریافت کنید. نشانی سامانه azadi.org.
و می توانید مجله بامدادی را مستقیما از طریق اینترنت بشنوید.
بله.
اما حالا شنونده ارجمند، از شما دعوت می کنیم با عنوان گزارش ها توجه فرمایید که تا چند دقیقه دیگر با هم می شنویم.
مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند فعالیت پیروان سلفی مخالف با قانون در مورد مبارزه با تروریسم است.
بانک ملی تاجیکستان گفت برای اودیت و یا تحقیق فعالیتش اودیتوری معتبر خارجی را انتخاب کرده است.
جزئیات بازداشت رادوان کراجیچ و مخالفتش به استرداد به دادگاه بین المللی.
شنونده ارجمند و گرامی، گزارش های جالب دیگر نیز داریم که حتما در ادامه برنامه خواهیم شنید. حالا از بحث ها دایر به جرایان سلفی صحبت میکنیم که پیروانش در تاجیکستان زیادند و بحث های آنها با پیروان مذهبی حنفیه تندتر می شود. هرچند دایر به تعداد دقیق پیروان این جرایان در تاجیکستان معلومات نیست، اما آنها را نه کمتر از 20 هزار نفر می دانند.
واقعا بحث سلفیه و یا خطر و بی‌ضرری آن برای تاجیکستان هر هفته در مطبوعات کشور برداشته می شود و دیروز نیز خبرنگاران از معاونی وزیر عدلیه تاجیکستان پرسیدند که آیا سلفیه تهدید برای تاجیکستان هست یا نه، و او معاونی وزیر عدلیه سلفیه را جریانی تندرو و خطرناکی برای تاجیکستان خواند. خبرنگاری رادیو آزادی اسلامی مومنزاد در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت جریان مذهبی سلفیه در تاجیکستان را غیر قانونی اعلام کرد. عزیزمت اموموف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید گروه مذهبی سلفیه در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام نشده است و اهداف آنها به قانون اساسی تاجیکستان مغایرت دارد. آقای اموموف جریان سلفیه را در قطار حزب غیر قانونی حزب التحریر جریان تروریستی و تندگرا خواند و افزود فعالیت جریان سلفیه بر ضد ساختارهای موجوده دولت‌های منطقه روانه شده است. آقای اموموف می افزاید
سلفیه انی тоже сам сказали гозни течение. Поэтому когда ознакомишься с этими программами, целями этих, они
سلفیه این جریان مذهبی اسلامی است. وقتی که ما با برنامه آنها و مقصد برنامه آنها آشنا می شویم، آنها در زینه های معین با قانون اساسی تاجیکستان و قانون های جمهوری تاجیکستان، از جمله با قانون مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم تاجیکستان در مخالفت قرار دارند.
Законами Республики Таджикистан, в том числе законами о борьбе с терроризмом и экстремизмом.
به قول آقای اموموف جریان سلفیه نه تنها با قانونگذاری تاجیکستان اختلاف دارد، بلکه با قانونگذاری کشورهای دیگر و حتی با قانونگذاری کشورهای اسلامی مخالف است. آقای امام افسود جریان سلفیه مانند حزب التحریر، حزب و جریان ممنوع محسوب می شوند و نمی توانند در تاجیکستان و کشورهای دیگر فعالیت کنند. به قول کارشناسان، جریان سلفیه در تاجیکستان سالهای اخیر پیدا شده، پیروان آن اصلا جوانان هستند که در عربستان سعودی و پاکستان تحصیل کرده اند. طرز نمازخوانی پیروان این رویه و برخی عقاید آنها با عقیده ها و نمازخوانی پیروان مذهب حنفیه که اکثر مسلمانان تاجیکستان از آن پیروی میکنند فرق داشته است و این فرقیت باعث به بحث ها و حالت های نزاع میان طرفداران سلفیه و پیروان مذهب حنفیه شده است. اخیرا توسعه یافتن این جریان در تاجیکستان باعث نگرانی نهادهای دینی و رسمی شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واقعاً در یک نظرخواهی اینترنتی خبرگزاری آسیا پلوس دایر به آنکه سلفی‌ها کیستند، از میان 255 نفر 42 درصدی آنها سلفیه را یک جریان تندروی خطرناک خواندند و تقریباً 27 درصد گفتند که چیزی درباره این مذهب نمی‌دانند و 15 درصد گفتند که سلفیان از دیگر مسلمانان فرقی ندارند.
و رو میاریم به موضوع دیگر. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که قادر است بدون مشکل قرضهای صندوق بین المللی پول را سری وقت برگرداند. طور در خبرها هم گفتیم این سازمان بعد آشکار شدن اطلاعات دروغ تاجیکستان دایر به ذخیره‌های طلایی و ارزیاش از حکومت کشور خواست قرضهای پیشتر از صندوق بین المللی پول گرفتهش را برگرداند.
به نظر کارشناسان مهم در این قضیه 47 میلیون دلار قرض صندوق بین المللی پول نیست، بلکه مهم اعتبار و اعتماد به تاجیکستان است که بعد آشکار شدن قضیه سخت لطمه دید. در این باره و دیگر بیانیه های بانک ملی تاجیکستان ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته است که بانک ملی آماده است بدهی های خود به صندوق بین المللی پول را برگرداند. این در حال است که در چند سال اخیر بانک ملی بر اساس اطلاعات غیر واقعی ارائه کردهش به صندوق بین المللی پول بیش از 47 میلیون دلار این نهاد بین المللی را به دست آورده بود و در اوایل سال جاری صندوق بین المللی پول این کوتاهی بانک ملی را آشکار کرد و تقاضا کرد تا این پول را برگرداند. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در باره برگرداندن قرض صندوق بین المللی پول گفت:
او قرض خزینه بین المللی اسعار با مبلغ امروز با ارزش 48 میلیون دلار ما الکای در حساب خزینه بین المللی اسعار 22 میلیون استیر رو مونده ایم که تخمینا با قرب امروز 36 میلیون است. یعنی از اون 48 میلیون 36 میلیون ما در حساب خزینه بین المللی بونده ایم. همین که گوید که گردان ما میگردونیم و ما امروز تیاریم، ما امروز امکان داریم که همون 7 میلیون دیگرش هم برده مونیم. یعنی برگرداندن قرض خزینه بین المللی اسعار برای ما پرابلم نیست.
به همین دلیل بود که اخیراً صندوق بین المللی پول از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد که فعالیت مالی بانک ملی نیز از سوی شرکت‌های اودیت مستقل خارجی بررسی شود. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که بر اساس تعامل بین المللی شرکت‌های زیادی اودیت خارجی با ما در این باره مراجعت کردند و ما یکی از آنها را انتخاب کردیم. ولی آقای رحیم‌زاده نگفت که ما از کدام شرکت را آنها انتخاب کردند. وی در این باره گفت:
شرکت های اوتوری خارجی پیشنهادهای خود را دادن و حالا ما با یکی از آنها گفتگوشونی داریم اوید ارزش کاری که آنها میکنن. ما آنها را دعوت کرده ایم باید بنزدیکی به تاجیکستان بیاین و ما با آنها گفتگوشونی کنیم و نرخ آخر را معین کنیم و با کار شروع. اودیت بانک ملی تاجیکستان باید تا آخر این سال به انجام رسانده شود. اودیت خاصه بانک ملی تاجیکستان گوییم و باز هست اودیت هر ساله بانک ملی تاجیکستان که اون بعد این اودیت میشه.
رئیس بانک ملی در این نشست مطبوعاتی همچنان گفت که قرضه و یا فایض قرضدهی بانک در نیمه اولی سال 1% کم شده است، به این دلیل که امکانات مالی بانک ملی افزوده است. و گفت که ذخایر ارز و طلای بانک ملی در حال حاضر به 378 میلیون دلار رسیده است. به اعتقاد آقای رحیم‌زاده بانک ملی در 6 ماه اخیر 50 میلیون قرضهای خود را پرداخت کرده است و قرضهای باقی 250 میلیون را تشکیل می‌دهد. همچنین رئیس بانک ملی گفت که قرب سامانی واحد پولی تاجیکی در مقابل دلار 1.5% بالا رفته است. در نشست‌های مطبوعاتی گذشته رئیس بانک ملی از بالاروی قرب سامانی در مقابل دلار اظهار خوشنودی می‌کرد، ولی امروز وی گفت که بالاروی قرب سامانی و پایین آمدن ارزش دلار به نفع صاحبکاران، تاجران و اقتصاد دولت نیست. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بیانیه‌های بانک ملی تاجیکستان دایر به فعالیتش و وضع اقتصادی کشور. دوستان ارجمند مجله بامدادی را بعد از یک آگهی با گزارش تازه دایر به پرونده رادوان کراجیچ رهبری سابق سربهای بوسنی ادامه می‌دهیم که به نسل کشی متهم می‌شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
رادوان کراجیچ رهبری سربهای بوسنی ظاهرا با پیروی به سلابدان میلوشویچ که از شریکان نزدیکش در جنگ های یوگسلاوی سابق اکنون میخواهد در دادگاه بین المللی جنایت جنگی گاگا مستقلانه از خودش دفاع کند. سلابدان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی سابق نیز مثل رادوان کراجیچ به جنایت جنگی متهم شد و در دادگاه بین المللی بدون وکیل دفاع در محاکمه از خودش دفاع میکرد ولی تا پایان محاکمه نرسیده در جان داد. رادوان کراجیچ نمیخواهد به دادگاه بین الملل سپرده شود. از این خاطر حالا تلاش دارد تا او را در خود سربستان محاکمه کنند ولی مقامات سربستان میگویند که حداقل هفته آینده او را به دادگاه بین المللی به گاگا خواهند فرستاد. در این باره سید قاسمی قیامپور خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
Svetozar Vujacic, وکیل دفاعی Radovan Karadzic اظهار نمود که رهبری سابق سربهای بوسنی برای بازنگری تصمیم مقامات سربیا در رابطه با استردادش به دادگاه بین‌المللی جنایات نظامی هیگ و یا گاگا تلاش خواهد کرد. و اما به نظر می رسد که این روند باز چند روز دیگر طول خواهد کشید. زیرا طبق قوانین سربیا قبل از همه دادگاه کشور باید مطمئن شود که همه شرط و شرایط استرداد اجرا شدند. سپس با کراجیچ برای ارائه عریضه در رابطه با قرار دادگاه وقت داده می شود. این عریضه از سوی کمیسیون ویژه بازرسی شده و فقط بعد از تصمیم این کمیسیون رادوان کراجیچ با دادگاه بین المللی هیگ استرداد خواهد شد. با گفته حقوقدان ها این روند در مجموع از 3 تا 9 روز ادامه خواهد کرد. برونو ویکاریچ نماینده دادگاه جنایات نظامی سربیا در این باره گفت
اگر همه اسناد کاملا تهیه شوند او میتواند هفته آینده در هیگ باشد و اما اگر نهادی بازنگری ما در مهلت کوتاه‌تر تصمیم بگیرد استرداد میتواند بر وقت‌تر هم صورت بگیرد
Svetozar Vujacic, وکیل دفاعی رادوان کراجیچ مطمئن است که در تلاش ها برای بازنگری تصمیم بلگراد در رابطه با استرداد فرد تحت حمایتش به دادگاه هیگ کامیاب خواهد شد و اما می افزاید که به هر راه و وسیله با استرداد مخالفت می کند و عریضه برای بازنگری قرار دادگاه را نیز در آخرین لحظه یعنی بعد از ظهر روز جمعه ایراد خواهد کرد دادستان های دادگاه هیگ رهبری سابق سربهای بوسنی را در جنایات علیه بشریت و نسل کشی یا گنوسید در مجموع از روی 11 بند کدکس جنایی متهم می کنند. در این فهرست اتهامات کشتار تقریبا 8000 ساکنی آسایشته شهر سربرنیتسا همچون نسل کشی و همدستی در نسل کشی ارزیابی شده است. از نگاهی دادستان ها کشتار مردم آسایشته، جنایات نظامی و تحقیر و شکنجه و تجاوز به ناموس مسلمان ها و خاروت ها در محبس های قسمت سربنشین بوسنی تعقیب و زوراوری قومی و مذهبی محسوب می شوند. به نوشته خبرگزاری ها اخیراً جزئیات دیگری بازداشت رادوان کراجیچ نیز آشکار شدند، گفته می شود که کارمندان خدمات کشف سربیا کراجیچ را در جریان جستجوی دیگر گمانبر در جنایات علیه بشریت جنرال رادکو ملادیچ پیدا و دستگیر کردند. همزمان روشن شد که کراجیچ بعد از تبدیل نامناسبش به دراگان دیوید دابیچ نه فقط آزادانه در بیمارستان خصوصی کار میکرد بلکه برای یک نشریه محلی پیوسته مطالب مینوشت و در نشست های عمومی سخنرانی میکرد.
تلاش رادوان کراجیچ رهبری پیشین سربهای بوسنی برای استرداد نشدن به دادگاه بین المللی جنایت های جنگی هیگ و یا گاگا. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکاران فیروز براتوف شما را از شهرهای پراگ و دوشنبه همراهی میکنیم.
اما حالا اجازه دید همراه بار دیگر به با عنوان خبرهای مهم نگاه اندازیم. سپس ببینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش ها را میشنویم و ترانه هم داریم که امیدواریم خوشتان خواهد آمد. رادوان کراجیچ میخواهد در دادگاه سازمان ملل به وکیل دفاع خود را دفاع کند.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید جریان سلافی حق فعالیت در این کشور را ندارد.
باراک اوباما نامزد به مقام رئیس جمهور آمریکا در بیرون نطق ایراد میکند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید قادر است قرضهای صندوق بین‌المللی پول را سری وقت برگرداند.
آمریکا از قزاقستان دعوت کرد به ارزش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا احترام گذارد.
ساعت در شهر دوشنبه 8:20 و در شهر پراگ 5:20 است. شنونده ارجمند و حالا شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه توجه فرمایید. مقامات روسیه میگویند 3 مهاجر کاری تاجیک در شهر مسکو در نتیجه یک تصادف به هلاکت رسیدند.
مقامات تاجیکستان میگویند پرونده یک شهروند بریتانیا را که رهبری حلقه جنایی محسوب می شود تحقیق دارند.
سیری بافتن جروپای معروفی بدخشی و طلبگاران زیادی آنها.
همچنین پدیده های نو در موسیقی تاجیک، پدیده های منفی زیادتر است و یا مثبت.
بنابراین یک سرود گوش کرده من حیران شدم. اگر از من روی الهو بخت نبینی الهو موری.
و نتیجه بازی فوتبال لیگ عالی تاجیکستان.
و ما پیش از این همه یک ترانه تقدیم شما.
در شهر دوشنبه 8:24 دقیقه است و در شهر پراگ 5:24 دقیقه و من طاهری سفر با اتفاقی همکاران فیروز براتوف در خدمت شما هستیم. مقامات انتظامی مسکو میگویند 3 تن از مهاجران کاری تاجیک ضمن کار در یک انبار به هلاکت رسیدند. در روسیه که میزبان صدها هزار نفر مهاجر کاری تاجیک است، در یک سال نکمتر از 300 نفر مهاجران کاری در ساختمان ها و انشاءات مختلف بر اثر تصادف های گوناگون می فوتند. به قول دیگر اگر 300 نفر در یک سال باشد، پس هر روز در روسیه یک مهاجر کاری تاجیک جان می دهد. از مسکو محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
اداره پلیس ناحیه دیمیتری استان مسکو خبر داده است که 3 شهروند تاجیکستان بر اثر زهرآلود شوی به هنگام تازه کردن مخزن 5 تانه‌ای زیر زمینی از بخار بنزین زهرآلود شده جان خود را از دست دادند. حادثه در مرکز بنزینگیری در حاشیه ده دوبروفکا در منطقه حلقه‌راه کوچک مسکو در کنار شاهراه گورکی روز سه‌شنبه رخ داده است. در گزارش پلیس نام و نسب هلاک شدگان ذکر نشده است. همین قدر گفته شده است که هر 3 شهروند تاجیکستان هستند. نماینده پلیس ناحیه دیمیتروف از قبل پزشکان گفته است تشخیص طبی نشان داده است که هر 3 بر اثر زهرآلودشوی از بخار بنزین جان دادند. هلاک شدگان را از انبار زیرزمینی بنزین کارمندان اداره حالتهای اضطراری استان مسکو بیرون کشیدند. با گفته نمایندگان اداره حالتهای اضطراری کارگران به علت رعایت نکردن به خطری تکنیکی هلاک شدند. آنها اول می بایست بنزین باقی مانده را از مخزن بخار میکردند و بعد به پاک کردن آن میپرداختند. اما کرامت الله شریپوف رئیس سازمان مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه بر آن است که به خطری تکنیکی کارگاه را باید صاحبان کارخانه تامین نمایند و در صورت رسانیدن زحمت به جان کارگر جوابگو باشند. ولی در روسیه برای این گناه هیچ کس جزا نمی بیند و اگر جزا بیند هم در قیاس جان از دست رفته هیچ است.
در حقیقت 90% این حدیثات از پیش نبردن راه بخطری در وقت استفاده بردن مهاجران اینا بلکه تاجیکستان دیگر دولت ها در روسیه جزا دادن یکی جزا گرفتن عمان نشده است. در سال 2006 یک در یک شبانه 9 نفر شهروند تاجیکستان که 2 نفر اونا برادر بودن عمان که 4 اویله از بین رفت. یکی یزده بود دیگری تقوا بود اونا رفتن از بین. بعد از محکم کردن گلاونی انجینیری کارهایی که وابسته به خطری بود بعد از 6 ماه جواب داده شد و با قسمی جنایتی کشدن شده بود لیکن گناهی نبود که نارو گناهگار کنند. خلیبنیکوی در بعضی کلانه که دانه 3,500 تاجیک از سالهای پیش تا وقتی هستن در این مدت کوتاه بعضی قوانین روسیه محکم شده در مسکو بعدتر بود سر دادن با همون غلامروی غلامگیری پیش رفیست.
زمستان سرد سال 2006 در کلبه های چوبین ناآباد انبار خوراکی مسکو 9 نفر شهروندان تاجیکستان سوختند. کرامت الله شریپوف با اشاره به همین حادثه می افزاید مشکل مهاجران همچنان سنگین باقی مانده است.
حالتی که وزیر چیلک شما گفته است در حالتی که میشین هر روز است در سری تاجیک هر روز چون که اهالی تاجیکستان 60% اون در روسیه است اسمیه یکی کاریگر است 60% بعد 2 میلیون سوم میخره 2 میلیون از 2 میلیون کمش بعد 5 تا 7 مرده میشه.
همزمان دفتر مطبوعات کمیته بازرسی استان تیومن خبر داده است که شهروند 36 ساله تاجیکستان کارگر شرکت سهامی خاص اسکرا بر اثر فرو افتیدن تخت بتون و کنده شدن خط برق از زدن جریان برق 10 کیلوواتی هلاک شده است. بخش بازرسی ناحیه ایشیم تیومن در این رابطه با قضیه رعایت نشدن به خطری تکنیکی در ساختمان و هلاکت آدمان پرونده جنایی باز کرده است و تفتیش ادامه دارد. گفته شده است در گزارش کمیته تفتیشاتی استان تیومن، اما در رابطه به هلاکت 3 نفر در استان مسکو پرونده باز شده است یا نه خبر در دست نیست. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
هلاکت 3 مهاجر کاری تاجیک در حاشیه شهر مسکو شنوند ارجمند مجله بامدادی را بعد از یک آگهی با گزارشی از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند پرونده یک شهروند بریتانیا را تحقیق میکنند که او رهبر یک حلقه جنایی محسوب میشود. با گفته بعضی از منابع این فرد رهبر یک گروه متشکل جنایی قاچاقبر مواد مخدر بوده در قزاقستان بازداشت و سپس به تاجیکستان استرداد شده است. جزئیات بیشتر را در این باره از فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه میشنویم.
مقامات تاجیکستان خبر استرداد شهروند بریتانیا تاورس شان کریستوفر از قزاقستان را تایید کردند. اما به دلیل تحت تحقیق حقوقی قرار داشتن قضیه از دادن تفصیلات خودداری میکنند. سعدالله رحمت اللهیف سخنگوی آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت تحقیق قضیه ادامه دارد و همین خاطر نمیتواند تفصیلات بیشتر ارائه کند.
از نگاه تفتیشات ما خودداری میکنیم این مسئله را گفتند.
در پاسخ به آن سال آزادی که چرا شهروند بریتانیا را از قزاقستان به تاجیکستان انتقال دادند و آیا مکان فعالیت های او تنها تاجیکستان بوده است، آقای رحمت اللهیف گفت پهلوهای دیگری مسئله پیش آمدند که تحقیق می شوند و افزود به همین قریبی نتیجه های تحقیق پیشکش جامعه خواهند شد. آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان قبلا اعلام داشته بود که طی سالهای اخیر در حدود این کشور چند گروه بین المللی قاچاقبران را بازداشت کرده است. اخیرهای سال 2007 بر اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی چین و تاجیکستان یک گروه بین المللی عبارت از اتباع چین و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان بازداشت شدند. طبق اطلاع ریاست مبارزه بر مواد مخدر و جنایتکاری سازمان ملل متحد 25% مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان و کشورهای دیگر انتقال می‌یابد. در گزارش آخرین وزارت خارجه آمریکا آمده است سال گذشته مواد مخدر از افغانستان طریق تاجیکستان به روسیه و اروپا، ایالات متحده و آمریکای جنوبی و چین قاچاق شده است. مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان 40% به روسیه، 30% به اروپا و طریق ناحیه مرغاب 5% به چین انتقال می‌یابد. کارشناسان میگویند قاچاقبران افغانستان و تاجیکستان قدرت تنها به حدودهای دیگر کشورهای جهان انتقال دادن مواد مخدر را ندارند. از این خاطر در این تجارت گروه های متشکل بین المللی دست داشتند. عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید شخصیت شرکت کنندگان این تجارت خیلی پوشیده است.
آنها ارتباط های بسیار سطح بلند دارند، در تمام نقطه های دنیا با مافیا های بزرگ اروپایی آنها در ارتباطند. در غیر این صورت این کار را نمی توانند کردند، وگرنه این مواد مخدری که از افغانستان قاچاق می شود در تاجیکستان مصرف ندارد، چون که خریدار ندارد. آنها از تاجیکستان همچون پول استفاده می توانند برای بردن این به جاهای دیگر، و بازداشت این قاچاقچی بین المللی بار دیگر این حقیقت را ثابت می سازد که تاجیکستان سینه خود را سپر می کند تا آنها را، دیگران را از مواد مخدر نجات دهد. پس باید اینها به این نتیجه برسند که به تاجیکستان در تخلیه مرزهایش کمک کنند و این کمک را باید به منت برای حفظ خودشان انجام دهند.
طبق اطلاع آژانس مبارزه بر مواد مخدر تاجیکستان، این کشور از روی مصادره و بازداشت افیون گراین میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و آسیای مرکزی مقام اول را گرفته است. از روی بازداشت گراین در جهان بعد از چین، پاکستان و ترکیه در مقام سوم قرار داشته، در بازداشت افیون بعد از ایران و پاکستان در مقام سوم می‌ایستد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آنگونه که در گزارش شنیدیم شهروند بریتانیا را در قزاقستان بازداشت کرده و سپس به تاجیکستان استرداد نمودند. چون این پرونده غیر مقرری است و باری اول است که اتفاق می‌افتد، نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی در آلماتا در پی آن شد و جزئیات بازداشت شهروند بریتانیا را به دست آورد.
طبق اطلاع دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی قزاقستان، در آلماتا تاورس شون کریستوفر سروری گروه بین المللی جنایی بازداشت گردید. اسلام بیکشف معاون سخنگوی دفتر مطبوعات این نهاد امنیتی جمهوری در صحبه تلفنی با رادیو آزادی چهارشنبه 23 ایول گفت که بازداشت سروری گروه بین المللی جنایی که با قاچاق مواد مخدر به اروپا مشغول بود در چهارچوب فعالیت مشترک کمیته امنیت ملی قزاقستان و نهادهای انتظامی جمهوری تاجیکستان عملی گردید. آقای بیکشف در این رابطه همچنین افزود:
Агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан в этом году был вскрыт канал переправки крупных партий наркотических средств из Душанбе в столицу Испании Мадрид.
معاون سخنگوی کمیته امنیت ملی قزاقستان اظهار کرد با کشش بنگاه نظارت به مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، امسال شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر از شهر دوشنبه به پایتخت اسپانیا شهر مادرید آشکار گردید. این شبکه قاچاقبران از جانب تاورسون کریستوفر شهروند بریتانیای کبیر تشکیل گرده با آن گروه شهروندان کشورهای آسیای مرکزی به صفت قاچاقبر جلب کرده شده بودند. به گفته آقای بکشف، در یکی از عملیات‌های ویژه کارمندان نهادهای انتظامی تاجیکستان چند اعضای فعال این گروه جنایی را بازداشت کردند، ولی به سرور گروه تاورسشان کریستوفر میسر می‌گردد که در بیرون از تاجیکستان پنهان شود. کارمندان خدمات امنیت ملی قزاقستان با راهنمایی و یاری بنگاه نظارت مواد مخدر جمهوری تاجیکستان در اینجا مجموعه کارهای جستجویی را راه اندازی کردند و در نتیجه تاورست را پیدا و 11 ایولی سال روان در شهر الماتا بازداشت نمودند. اسلام بکشف، معاون سخنگوی کمیته امنیت ملی قزاقستان گفت که سرور گروه بین المللی جنایی تاورستشان کریستوفر به تاجیکستان استرداد کرده شده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
بله، تاجیک سنجوبک rfirl.org. ایمیلی بخش تاجیکی رادیو آزادی و شنونده ارجمند. منتظری نامه و درخواست های شما هستیم. هر اندیشه و فکر شما مجله بامدادی و دیگر برنامه های رادیو آزادی را خوش آب و رنگ تر می کند. و حالا می رویم به امریکا و یک گزارش جالب می شنویم دایر به جدا کردن میلیون صدها میلیون دلار برای مبارزه با تموکو کشی در کشورهای فقیر.
مؤسس شرکت مایکروسافت بیل گیتس و شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ تصمیم گرفتند برای معرکه سراسری مبارزه با ضد سیگار کشی 375 میلیون دلار آمریکایی اختصاص دهند. دو میلیاردر سخاوتمند که ثروت مشترکشان بیش از 70 میلیارد دلار ارزش می شود دیروز اعلام نمودند که مبلغ ذکر شده با کشورهای در حال رشد که استعمال تماکو در آنها نهایت زیاد است در امر جلوگیری از این پدیده کمک خواهد رساند. حد زده می شود که بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان سیگار میکشند. برای انجام برنامه های بالا بردن مالیات تماکو، کمک برای دست کشیدن از این عادت بد، حفظ غیر سیگاری ها از دود تماکو در تمام عالم، مایکل بلومبرگ 250 و بیل گیتس 125 میلیون دلار آمریکایی جدا میکنند. این مبلغ اینچنین برای تحقیق راههای پنشوی استعمال تماکو و تهیه استراتژی اداره آن استفاده خواهد شد. شهردار نیویورک که از مخالفان اشدی تماکو کشی محسوب میشود در بیانیه خود نوشته است که او و گیتس میخواهند تاکید کنند که این مشکل تا چه اندازه جدی است و کوشش دارند یک جنبش سراسری ضد مریضی تماکو کشی را بیانگیزند. بلومبرگ علاقه سال 2006 بنیادی را تأسیس داده برای مبارزه با تماکو کشی سراسری 125 میلیون دلار مبلغ گذاری کرده بود. مبلغ های بنیادی بلومبرگ اساسا برای معرکه های ضد تماکو کشی در کشورهای نادار و با درآمد میانه از جمله چین، هندوستان، روسیه و بنگلادش صرف می شوند. بنیاد پژوهش ها درباره سبب های افزایش شماره سیگارکشان در آن کشورها نیز انجام می دهد. آن زمانی که بلومبرگ باری نخست درباره سیگارکشی همچون مشکلی عمومی جهانی ذکر کرده 125 میلیون دلار برای مبارزه با این مرض پیشنهاد کرده بود، اکثریت سخاوتمندان جهان این اقدامش را نادیده گرفتند. شهردار نیویورک گفت امید دارد شماره بیشتری ثروتمندان و بنیادهای امدادی به این مشکل رو بیاورند. بیل گیتس دیروز اعلام نمود که 24 میلیون از مبلغ اختصاص شده به واسطه برای برنامه‌های بنیادی بلومبرگ روانه می‌شوند که علاقه در حال انجام شوند. باقی پول‌های گیتس از طریق بنیاد خودش برای آغاز معرکه ضد تماکو کشی علیحدہ از جمله پیشگیری از افزایش استعمال تماکو در آفریقا صرف می شوند. مایکل بلومبرگ خودش از سیگار کشی 3 سال قبل دست کشید و در مقام شهردار با این عادت بد و خطرناک مبارزه شدید می برد. با تشبوسی بلومبرگ در نیویورک قانونی قبول شده است که طبق آن در تمام ساختمان های حکومتی و اینچنین طرابخانه ها کشیدن سیگار قاطعانه منع است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
شنونده ارجمند، در اینجا رسیدیم به دقیقه 39 مجله بامدادی رادیو آزادی. ساعت در شهر دوشنبه 8:39 است و در شهر پراگ 5:39. برنامه مستقیما از این دو شهر تقدیم می شود و حالا اجازه دهید بار دیگر همراه نگاه اندازیم به عنوان خبرهای مهم، سپس یک توقف کنیم و ترانه هم بشنویم.
رادوان کاراجیش میخواهد در دادگاه سازمان ملل به وکیل دفاع خود را دفاع کند.
وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید که جریان صرفی حق فعالیت در این کشور را ندارد.
باراک اوباما نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا در برلین نطق ایراد میکند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید قادر است قرضهای صندوق بین المللی پول را سری وقت برگرداند.
آمریکا از قزاقستان دعوت کرد به ارزش‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا احترام گذارد.
و این یک ترانه خوبه است، دلیر نظرف آوازخانه شنخته در تاجیکستان که مهمانی مجله بامدادی امروزه که چند لحظه بعد او را میشنویم، هنری دلیر نظرف را نیز ستایش میکند.
شما شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. میگویند روح انسان به تنش زیر نوای موسیقی وارد شده است و ما هم امروز دایر به موسیقی پاپی تاجیکی و پدیده های نو در آن صحبت میکنیم. برای صحبت دایر به این موضوع به مجله بامدادی ملیکه جورابیکوا استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان را دعوت کردیم. سوال اول ما از سنتشناسی شناخته این بود که شخصا کدام پدیده های نو در موسیقی امروز را خوش ندارد.
اول گویم که اون چیزی که به من پسند است در موسیقی موسیر ما برای من حالو خیلی پسند است. من این مغزی وطن دستی و مغزی که تمام وجودی شخص رو به لرزش می آورد و علاوه خصوص سرودی از خونی سیاووشم هم خونی سیاووشم این سرودی که شخص رو آرام ماندن نمی تواند.
اما معلومه نگفتید که کدام جنبه موسیقی پاپی حاضره به شما پسند نیست.
من گفتم نمیتوانم که پسند نیست، لیکن هستن موسیقی هایی که من اونها رو آنقدر نمیفهمم و موسیقی هایی که من رو مانده میکنند. هستن سرود هایی که من رو میدونید من رویشی خونی من دیگر میشود، من فشورم بلند میشود،
من خودم رو بیمور حس میکنم. موسیقی که نهایت همین ریتمی خالی دارد، آهنگش نیست تپ 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 میتی رول روک میگویم مثلا، این رو من فهمیدن نمیتوانم، لیکن هستن جوان هایی که با یک لذت اینا گوش میکنن. بسیاری من این یک چیزی که هر یک از این یا اون گوش کردن موسیقی و گذاشتن از ذکر تا اون دمه که موسیقی به خود ضروری رو کشیده یفته پیدا کرده گیرد. مثلا من بسیار گل رو دوست میدارم، حولی من گلزار است و من میدانم که وقتی همین خیلی موسیقی وزنینی، موسیقی نو فهموی نو فارم و میمونی، گل های من پژمرده میشن. و وقتی که موسیقی خوش روی موسیقی که با من معقول است اگر صدا دهد، گلهای من سرش رو میبردارد. من با این بارها خودم شاهد بودم. من نمیفهمم مثلا اون موسیقی رپ حاضر است، نمیفهمم، این موسیقی با من لذت نمی آورد. موسیقی خوب باید بیدار سازد وجودی انسان را، طرحهای بهتری نماید، طرحهای آزادی پرستی ماید، طرحهای زیبا پرستی ما را، طرحهای مهر و محبت پرستی ما را بیدار کند. من طرفدار اینگونه موسیقی هستم.
دگون وقت شده است که شما با آغاز شدن یگان ترانه در تلویزیون و رادیو و یا آوازخوانی این یا آن نفر عصبی شده و تلویزیون را خاموش کردید یا که با کانال دیگر گذاشتیم؟
برخو سرطوی نفس افسیس که اونقدر بسیار نیستم. برامده کافیزون جوان بیشتر منانی خیلی کم بوده های دارد که مونده میشه از سرطخانی آنها، چون که نه به صحنه قدم گذاشته ایستادند، اینها هم شعرهای نه اونقدر درست رو انتخاب میکنند. من مثلا به نزدیک یک سرود گوش کردم، من حیران شدم. اگر از من روی الهو بخت نبینی الهو موری، و این چه سرود است؟ اگر از من روی الهو بخت نبینی الهو موری، همه خیلی سرود در توی خانه ها میخونن آخه. و این سرود هایی که میگی نجان مردم تا اتت را نمیده، همه سرود هایی در توی خانه ها میخونن و از این سرود تماشا بین چی غذای گیرد.
تا کدام اندازه در موسیقی های پاپ حاضره تابش موسیقی اصلی تاجیکی حفظ شده است؟ یا به نظر شما همه صرف با پیروی به موسیقی غربی سروده و نواخته میشوند؟
ایجادکاران جوان اصلا اون شخصان که حالا تکرسی ایجادی خود ندارند، اونها بیشتر تکیه میکنن به موسیقی هایی که آوازه پیدا کرده است و یک چیز شناخته شدگی به همونها تقلید کرده و یک چیز که سبکی خود رو میسرایند. لیکن سرودهای بهترینی که امروز هم ما رو به وجد میارد، ای دختری نازنین قدرت زبنده سران باشد، این سرودی که من کودک بودم وقتی این سرود پیدا شده بود و وقتی که باری دیگر این سرود از رادیو من شنیدم، من گفتم یا خدا اینا به طرزی نخوندم. لیکن این خوفی به طرزی نخوندم. وقتی که این سرود رو من در کودکی شنیدگی بودم، این سرود به من اونقدر معقول نبود. در اجرای سرودی دین من هر دفعه که این سرود رو در تلویزیون و رادیو شنوم، من لذت میبرم و مینادارستم که خوفی توانید یک سلطوی نو بهترین این اثری بزرگان رو زنده کرده سرود.
معلمه بعضی از هنرمندان پیشنهاد میکنند که به کسان یا گروه هایی که خوب سرودن نمیتوانند اجازه هنرنمایی داده نشود. مثلا شما مثال آوردید بعضی از آوازخوانانی که سرودهای خیلی دارای متنی خراب پیشنهاد میکنند. به نظر شما این کار درست است و یا خود مردم میدوند از میانی گروه های زیاد کی را انتخاب کند؟
دوره پیشتر من خاطرم به هست موترشکتون کمیسیه بود که از اون حتما شعر میسنجیدن، آهنگ میسنجیدن تا چی اندازه باید به کسبیت موفقیت میکند تا چی اندازه نی. و البته بسیار ضررش هم بود این کمیسیون، لیکن من هم خیلی چیزوی اگر از من روی ایلاغ و موری خیلی چیزو البته سر روی صحنه نمیدید و البته دیزن در کار است. هر یک چیز به صحنه براورده ممکن نیست و صحنه مقدس است. عموما ایجادکار این تربیتگری جمعیت است و ایجادکار باید که مسئولیت احساس کردن از دخور که هر یک سخن من بگذار همه نه، لیکن دو سه کس از گفته من با وجه عمره چی کاروی کردنش ممکن بهتر که همین سرود سروکی بعد سرود تو کس خواهیش کارهای زیبا پیدا کند، کس وطن دوستیش زیادتر شود، کس انسان دوستیش زیادتر شود، کس نسبت زن عزت و احترام زیاده پیدا کند.
شما گفتید که هنرمند یا که موسیقی نقشی تربیتگری جامعه را باید داشته باشد. بندشه شما هنرمندان تاجیک، آوازخوانای تاجیک چند فایز این نقش رو اجرا میکنند؟
سالهای آخر گفتم سرودهای بسیار خوبی پیدا شدند و یک زمره حافظانی که در حقیقت هم مسئولیت احساس میکنند و کوشش میکنند با شاعرانی زبردست همکاری کنند روی به شعرهای کلاسیکی آرند. من از روی دلیر نظر روی آورده است در سرودهای آخرانش به روی دکی چقدر یک جبههای نوی کلاسیکا کشودگی است. این گونه سرودها پیدا شده استودان و از اون جمله البته سرودهای وطن دوستی من این سعید قلبی لال و دیگر آدمان و البته سرود باید که باید قانون های کسبیت که جوابگوی باشد موسیقی است. قانون ها هستند که اونها رو باید اجرا کرد تنها در اون وضعیت این یا اون اثر ایجادکار میتواند تاثیر بخش شود. وقتی که تمام قانون های پرسیانالی قانون های کسبی رعایت شده است، راه دادن در کار نیست برای سرود های به مضمونیت فچی پوچی خودی آهنگش موسیقی است و قانون های کسبی جوابگوی نیست.
ملیکا جورابекова استادی کنسرواتوری ملی تاجیکستان با مجله بومدادی رادیو آزادی دایر به پدیده‌های نوی منفی و مثبت موسیقی پاپ تاجیکی صحبت می‌کرد. مجله بومدادی را بعد از یک آگاهی دیگر ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
و دوستان ارجمند، اکنون فرصت رسید تا با هم نشره های چاپی دوشنبه را ورق بزنیم که شامی دیروز نشر شدند و حالا فیروز بسته اون روزنامه ها را در دست دارد. فیروز بفرمایید.
خوب، تشکر زیاد. و چون دو روز قبل در تاجیکستان روزی زبان تجلیل گردید، بخشیده به این روز اکثری نشریه ها مست اوید به مشکلات مربوط به زبانی تاجیکی موادهای خود را نشر کردند و اینجا من به نمونه مثال نشریه ملت را ورق میگردونم. در اونجا مقاله با عنوان خطر مرگ زبانی تاجیکی یا امپریالیزم زبانهای کشورهای مقتدر زبانی بیمار تاجیکی را در میکشند. مؤلف در اینجا گفته است که نقطه که زبانی تاجیکی اصیل را به ورطه هلاکت نزدیک کرده است با نشاندادهای ایدئولوگ ها و زبانشناسان سیاست زده شوروی تحت شعارهای اومفهم کردن زبانی ادبی، سطح زبانی علمی را که با نیروی به همتای لغوی و اسلوبیش ده ها هزار تالیفات علمی، فنی و ادبی ایجاد شده است تا درجه گفتگوی اوائیم پایین فراوردند و بدین بهانه زبان را از اصل کلاسیکیش برافکندن میخواهند. و دیگر یک متن عادی اثر نصری حتی قرن 19 میلادی، مثلا نوادر الواقع احمد دانش را غالبا نه تنها یک استاد مکتب میانه بلکه استاد دانشکده عالی هم فهمیدن نمیتواند، گفته است مؤلف. و همچنین در مقاله مشکلات مربوط به زبان تحلیل شده است. و نشریه نیگاه مواد نشر کرده است با نامی که ایران را در سازمان همکاری های شانگهای دیدن نمی خواهد. مؤلف با تکیه به آنی که با تکیه به نشست قریب الوقوع سران سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه که عضویت ایران یکی از موضوعات مهمترین بحث نشست قرار خواهد گرفت، گفته است که مخالفان پذیرش ایران چنین دلیل را پیش می‌آورند که گویا با پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای مشکلات این کشور را به فضای سازمان انتقال می‌یابد. به عبارت دیگر گویا این سازمان مجبور خواهد بود تا در بحث برنامه هسته‌ای از موقع عضو نو خود ایران حمایت نماید. و همچنین از قول کارشناس روس پروفسور دانشگاه نوسیبیرسک ولادیمیر پلاستون آورده است که وارد شدن ایران به این سازمان با خودی وای وابسته است. وای گفته است یعنی با اون وابسته است که چگونه تصمیم میگیرد ایران. فکر میکنم که سازمانی همکاری های شانگهای کلان آمده است تا ایران را بپذیرد، ولی باید سببی تلاش تهران را برای وارد شدن به این سازمان هم به نظر گرفت. ایران نگران تهدیدهای آمریکاست و ناچار دنبال دریافت کمک میگردد، چون این کمک را تنها از طرف سازمانی همکاری های شانگهای میتواند پیدا بکند. و همچنین در همین نشریه مقاله خیلی جالب نشر شده است به نظر من. اولی این مقاله رو من هفته گذشته مطالعه کرده بودم. این مقاله وقت مردانی خدا میگیرند، یعنی که سرگذشت یک ارسطویی نام دارد که در آن مؤلف با نام راوی که محبسی زمان محبسی بوده است سرگذشت خود رو با نمونه مثال آورده است. مثلا در اینجا یک پاره رو میخونم: از حجره همسایه گاه گاه صدای گرس گرس و حقارتگویی افسران شنیده میشد و اینک لحظه خاموشی حکمراند و ناگهان در حجره آنها نیز کشوده شد. به حجره 9-10 نفر افسر و پراپرشکی مصالح وارد گشتند که از مشامشون بوی شراب می آمد. و در این شماره مؤلف کوشش به خرج داده است تا اینکه سببهای راست یا دروغینی به محکمه کشیدن چند نفر را به اندازه معلوم نماید و این مقاله ادامه دارد. به نظرم هفته آینده نشر خواهد شد. همچنین در نشریه آخری که در دستم است از فرج است با نام کودکس یا خوصه ترس. در اینجا مؤلف گفته است که اما در بررسی کدکس اخلاقی که از سوی یک سازمانی مفصوم به اطلاع و معاشره تهیه شده است، به جز نمایندگانی سازمانهای سرپرست، اکثر دعوتیان از جمله نخبگانی روزنامه‌نگارانی تاجیک شرکت نداشتند، یعنی آنها مسئله را جدی نگرفتند. مؤلف گفته است که همین کدکس اخلاقی که چند روز پیش ما دیدیم و خواندیم ضرور نیست. یک مثال عادی همین است که اکثر کلی 30 بند این آدابنامه از کلمه های ژورنالیست باید، ژورنالیست وظیفه دار است، ژورنالیست جوابگو است شروع می شود. با قول مؤلف حتی یک بندی خیلی عجیب و غریب حتی می شود گفت کشفیات هم هست: ژورنالیست نباید با خدمات جاسوسی خارجی همکاری کند. در این حال این کدکس اخلاق نه بلکه یک خصه ترس می شود. اما ببینیم که اروپایی ها در یک آدابنامه هنوز سال 1971 چی نوشته بودند، یعنی احترام به حقیقت، قطع نظر از اون که این حقیقت چی پیامد داشته می تواند، احترام به حقوق جامعه در دانستنی حقیقت. و همچنین مؤلف کدکس مذکور رو با سندهای قانونی کشورهای غرب
مقایسه
کرده است و اظهار نظر کرده است.
خب شنونده ارجمند،
همین بود مختصری اون موادایی که در نشریه های هفته جاری نشر شدند.
تشکر زیاد فیروز و فکر میکنم دیگر فرصت هم برای برنامه نموند. رسیدیم به پایان مجله بامدادی و برنامه های صبحگاهی رادیو آزادی. از اون که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
بله و در برنامه های آینده ما رو همراهی کنید.
و یک ترانه دیگر داریم و یادآور میشیم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه آغاز می شود. سالم و تندرست و در کناری عزیزان خود باشید.
دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس، دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه من فقط توی بس چشم زده من بسوی هر کس، جمالی تو گرنگ است احوالی اسیری عشق تنگ است، من داده زی دست اختیارم، احوالی اسیری عشق تنگ است، من داده زی دست اختیارم. دلبری شوخی به فرنجی
یگا با تو میزنم نرنجی، ای دل بر شوخی به فرنجی، یگا با تو میزنم نرنجی، آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دستی رنجی، آخر زی کدام کانی گنجی.